ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود به شما در این شامگاه دوشنبه 27 تیر ماه 1390 خورشیدی برابر با 18 ژوئیه 2011 میلادی. به اتفاق همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت یک ساعت با مجموعه ای از خبر، گزارش و برنامه‌های هفتگی به نام برنامه نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه تقدیمتان می‌کنیم. می‌دونید که چند روزیه که اندکی از گرمای هوا در ایران کاسته شده و فردا هم هوای اغلب شهرهای کشور مانند امروز خواهد بود. البته در خوزستان هوا همچنان خیلی گرمه. در اهواز و آبادان انتظار دمایی تا 45 درجه بالای صفر در پناه سایه میره. در آفتاب می‌دونید که بدون شک دمای هوا خیلی خیلی بیشتر خواهد بود. پیش از پرداختن به گزارش‌ها به گذرگاه خبرها سر می‌زنیم، چرا که با مینا بهاربست وعده داریم که با دستچینی از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر منتظر ماست. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. نوری المالکی نخست وزیر عراق برای جذب سرمایه‌های چینی امروز وارد پکن شد. این نخستین سفر رسمی نخست وزیر عراق به چین است. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق به خبرنگاران گفت عراق از چین خواسته تا برای کمک به بازسازی ویرانی‌های جنگی در این کشور صندوقی تأسیس کند. سخنگوی دولت عراق همچنین ابراز امیدواری کرد که شرکت‌های چینی سرمایه‌گذاری خود را در عراق افزایش دهند. عراق سال گذشته هفتمین تأمین کننده نفت چین بوده است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران بدهی نفتی هند به ایران را 5 میلیارد دلار اعلام کرد. رئیس کل بانک مرکزی ایران در توضیح گفته است که مطالبات نفتی 1 تا 2 ماه بعد از مبادلات آن دریافت می شود و بر همین اساس ایران همواره از کشورهایی که با آنها نفت می فروشد مطالباتی دارد. پس از تشدید تحریم‌های بانکی علیه ایران از دی ماه پارسال، بانک مرکزی هند و اتحادیه پایاپای آسیایی از ارائه خدمات بانکی برای معاملات تجاری با ایران خودداری کردند. یک مقام قضایی در دادستانی تهران خبر بازداشت پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما و مستندساز را تایید کرده است. پگاه آهنگرانی، دختر منیژه حکمت، کارگردان سینما، از روز یکشنبه 19 تیر ماه دستگیر شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برد. در این مدت او با خانواده‌اش تماسی نداشته و اتهامات احتمالی و یا محل بازداشت او هم اعلام نشده است. پگاه آهنگرانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری دهم با ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی همکاری می‌کرد. همکنون فیلم ورود آقایان ممنوع با بازی خانم آهنگرانی در سینماهای ایران نمایش داده می شود. نلسون ماندلا رهبر مبارزه علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی و نخستین رئیس جمهوری این کشور پس از آپارتاید امروز 93 ساله شد. بیش از 12 میلیون کودک در سراسر آفریقای جنوبی تولد نلسون ماندلا را با خواندن سرودی ویژه تبریک گفتند. روز تولد نلسون ماندلا از 2 سال پیش به عنوان روز بین‌المللی برای خدمات اجتماعی نامگذاری شده است. جنرال دیوید پتریوس فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان مسئولیت‌های عملیات نظامی ناتو در این کشور را به جنرال جان آلن جانشین خود تحویل داد. جنرال پتریوس در 1 سال گذشته مسئولیت فرماندهی نیروهای آیساف، نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت افغانستان را بر عهده داشت. قرار است دیوید پتریوس با آمریکا بازگردد و سپتامبر آینده ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را بر عهده بگیرد. این جابجایی در سطح فرماندهی نیروهای آیساف در افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که این کشور در روزهای اخیر شاهد اوجگیری ترور و حملات انتحاری بوده است. مرضیه وفامهر کارگردان، بازیگر سینما و همسر ناصر تقوایی کارگردان سینمای ایران از 2 هفته پیش در بازداشت به سر می‌برد. به گزارش سایت کلمه، با وجود آنکه مرضیه وفامهر 2 هفته قبل بازداشت شده، خانواده او ترجیح داده بودند در این زمینه سکوت کنند. مرضیه وفامهر بازیگر نقش اول فیلم تهران من حراج به کارگردانی گراناز موسوی است. ظاهرا او به دلیل بازی در این فیلم و پخش زیرزمینی آن بازداشت شده است. این فیلم به برخی از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی موجود در کشور می‌پردازد. به گفته ناصر اصلانی رئیس پلیس شهرستان کرج، سومین متهم به قتل روح الله داداشی قوی‌ترین مرد ایران دستگیر شده است. ناصر اصلانی افزوده که 2 متهم دیگر این حادثه دیروز در مخفیگاهی در کرج بازداشت شدند. روح الله داداشی قهرمان مسابقات قوی‌ترین مردان ایران سه‌شنبه شب نیمه شب سه‌شنبه در درگیری با سه جوان در گلشهر کرج بر اثر ضربات چاقو به گردن و بازویش به شدت مجروح شد و در راه انتقال به بیمارستان درگذشت.
با سپاس بسیار از مینا بهارمست، اینک سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. پیامدهای رسوایی شنودهای تلفنی در بریتانیا همچنان در محافل مختلف ادامه دارد. این پیامدها فعلا در حد استعفا و بازداشت است. همایش مهدویت توسط طرفداران آیت الله خامنه ای، همچنان که پیش بینی می شد، محمود احمدی نژاد به این همایش دعوت نشد. بازداشت در میان سینما پیشگان در ایران ادامه دارد. این بار مرضیه وفامهر به دلیل ایفای نقش در فیلم تهران من حراج بازداشت شده. یک سال از بازداشت هفت وبنگار ایرانی می‌گذرد. واکنش سازمان گزارشگران بدون مرز به سالگرد این بازداشت‌ها. به جهان ورزش هم سری می‌زنیم و از فریبرز غریب درباره پیروزی تیم ملی فوتبال زنان ژاپن در برابر تیم فوتبال زنان آمریکا در فینال جام جهانی مسابقات فوتبال زنان، بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در برابر تیم ماداگاسکار و چند رویداد دیگر ورزشی خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله امشب شامگاهی. رسوایی شنودهای تلفنی توسط نیوز آف دی ورلد، روزنامه بریتانیایی متعلق به گروه رسانه‌ای روپرت مرداک، استعفای چند مقام شعبه‌های مختلف نیوز کورپوریشن را در پی داشت. ربکا بروکس در بریتانیا و لس هینتون در آمریکا. اما پیامدهای این رسوایی به اینجا ختم نمی‌شود و باید در انتظار پیامدهای دیگری هم بود. از جمله در شامگاه یک شنبه 17 ژوئیه سر پال استیونسن، رئیس پلیس اسکاتلند یارد، از مقام خود استعفا کرد. او در بیانیه‌ای که در برابر ساختمان پلیس قرائت کرد، علت استعفایش را اتهام‌هایی خواند که درباره پیوند پلیس با شرکت نیوز اینترنشنال مطرح شده است. شهران تبری در لندن.
سر پال استیونسن، کمیسر پلیس لندن و حومه بزرگ آن که به پلیس اسکاتلند یارد مشهور است، شب یک شنبه 17 ژوئیه از مقام خود استعفا داد. کمی پیش از آن ربکا بروکس، مدیر کل نیوز اینترنشنال و چند تن دیگر از مسئولان مجموعه خبری روپرت مرداک نیز دستگیر شدند و به این ترتیب تا کنون مجموع دستگیر شدگان در ماجرای شنودهای تلفنی به 10 نفر رسیده است. اکنون این سوال مطرح است که آیا جیمز مرداک، پسر روبرت مرداک که در رأس تمام این مجموعه خبری قرار دارد، نفر بعدی خواهد بود؟ علت استعفای سر پال استیونسن، رئیس پلیس اسکاتلند یارد، استخدام نیل والیس، یکی از سردبیرهای سابق نیوز اینترنشنال، به عنوان مشاور پلیس است که روز پنجشنبه گذشته از سوی پلیس دستگیر شد. آقای استیونسن گفت ارتباطش با این خبرنگار ممکن بود مانعی بر سر تحقیقات پلیس ایجاد کند، اگرچه اضافه کرد به هیچ وجه از وسعت شنودهای تلفنی و نقش او در آن میان اطلاعی نداشته است. تریزا می، وزیر کشور دولت دیوید کامرون، از استعفای آقای استیونسن ابراز تأسف کرد و خدمات او را طی دوران ریاستش ستود. او گفت تصمیم رئیس پلیس به استعفا صرفاً تصمیم خود او بوده و وزارتخانه‌اش در این زمینه فشاری نیاورده است. با این حال گفته می شود خانم می و دیوید کامرون نخست وزیر از اشاره‌ای که سر پال در قرائت استعفانامه‌اش برای رسانه‌ها به مورد نخست وزیر کرده خوشنود نیستند. رئیس پلیس اسکاتلند یارد گفت وقتی 4 سال پیش اندی کولسون، سردبیر سابق نیوز آف دی ورلد، به علت علنی شدن بخشی از شنودهای تلفنی که مربوط به شاهزاده ویلیام بود از سمت خود استعفا داد، نخست وزیر او را در سمت مشاور رسانه‌ایش استخدام کرد. اما وقتی من نیل والیس، سردبیر سابق نیوز اینترنشنال، را به عنوان مشاور پلیس استخدام کردم، تا آنجا که اطلاع داشتم او هیچ ارتباطی با شنودهای تلفنی نداشت. او افزود اما وقتی نام نیل والیس در این ماجرا به میان آمد، من خود را موظف دانستم استفاده هم. خبر استعفای رئیس پلیس لندن و هومه وقتی به دیوید کامرون رسید که او در حال پرواز به سمت آفریقا بود. او گفت تصمیم رئیس پلیس قابل احترام است، اما آنچه اکنون مهم است رسیدگی پلیس به ماجرای شنودها و رشوه و فساد مالی در درون نیروی پلیس و مجموعه خبری نیوز اینترنشنال است. اظهارات رئیس پلیس اسکاتلند یارد با استقبال حزب اپوزیسیون کارگر روبرو شد. ایوت کوپر وزیر در سایه این حزب از این فرصت استفاده کرده نخست وزیر را ملامت کرد و گفت قابل توجه است که سر پل قبول مسئولیت کرده از مقام خود استعفا داده است، در حالی که نخست وزیر حاضر نیست در مورد استخدام اندی کولسون پاسخگو باشد. قرار است فردا سه‌شنبه 19 ژوئیه روپرت مرداک، پسرش جیمز مرداک و ربکا بروکس در برابر کمیته مجلس برای رسیدگی به امور رسانه‌ها حاضر شوند و به سوال‌های نمایندگان مجلس پاسخ گویند.
استعفای رئیس اسکاتلند یارد بریتانیا، شهران طبری گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
به 19 و 11 دقیقه نزدیک میشیم. روحانیون و سیاستمداران هوادار آیت الله خامنه ای در تهران همایشی به نام مهدویت برگزار کردند. در این همایش شماری از چهره های منتقد محمود احمدی نژاد سخنرانی کردند. برگزار کنندگان این همایش همچنین گفتند در برابر فیلم مستند ظهور نزدیک است، مستندی جدید به نام نزدیکتر از ظهور به زودی منتشر خواهد شد. مراد ویسی از چالش‌های سیاسی بر سر مفهوم مذهبی ظهور و مهدویت در ایران گزارشی دارد.
تکیه بر موضوع مهدویت از ویژگی‌های خاص محمود احمدی نژاد در سال‌های اخیر بوده است. او در دوران ریاست جمهوریش اغلب سخنرانی‌های خود را با دعای فرج و تقاضا برای ظهور امام 12 شیعیان شروع کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير انصاره واوانه والمستشهدين بين يديه.
تا قبل از بهار امسال که محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای بر سر وزیر اطلاعات با هم دچار اختلاف شدند، رهبر جمهوری اسلامی از توجه ویژه محمود احمدی نژاد به مسئله مهدویت و ارزش‌های دینی تقدیر می‌کرد. اما حالا که رهبری و رئیس جمهور با هم دچار اختلاف شده اند، طرفداران رهبری همایش مهدویت برگزار کرده و رئیس جمهور را هم به آن دعوت نکرده اند. سخنرانان این همایش نیز در نقد جریان انحرافی و برداشت‌های منحرف از مسئله مهدویت سخن گفتند. سخنانی که به نظر می رسد در نقد اطرافیان محمود احمدی نژاد به ویژه اسفندیار رحیم مشایی مسئول دفتر او ایراد شده است. همچنین در این همایش از وزیران معزول احمدی نژاد دعوت شده و از آنها تقدیر ویژه به عمل آمده است. خود آیت الله خامنه ای نیز برگزار کنندگان این همایش را به حضور پذیرفته و در حضور آنها گفته است:
از کار عالمانه و همراه با دقت در مسئله انتظار، مسئله دوران ظهور نباید غفلت کرد و از کار عامیانه و جاهلانه به شدت باید پرهیز کرد. از جمله چیزهایی که میتوانه یک خطر بزرگ باشد، کارهای عامیانه و جاهلانه و دور از معرفت و غیر متکی به سند و مدرک در این مسئله مربوط به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است.
از طرف دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز که در ماه‌های اخیر از منتقدان جدی رفتارهای حکومتی احمدی نژاد بوده، از تفکرات برخی از اطرافیان احمدی نژاد درباره مهدویت انتقاد کرده و گفته است:
ما اگر می‌خوایم در این جهت حرکت بکنیم، هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی مبنامون باید عقلانیت اسلامی باشد.
در چنین شرایطی منتقدین حکومت جمهوری اسلامی معتقدند موضوع مهدویت به بهانه کشمکش‌های سیاسی در درون حکومت تبدیل شده است. حسن یوسفی اشکبری پژوهشگر دینی در آلمان از جمله کسانی است که بر این باور است.
معضل پیچیده امروز این است که این مسئله با سیاست و با قدرت اقتدارگرایی و عوام‌فریبی گره خورده و این ماجرا راه رو باز کرده برای سوء استفاده یا یه سری از آدم های فرصت طلب ماجراجو که هم در داخل کشور دنبال بحران آفرینی هستن، هم در به صدا سطح جهانی دنبال ماجراجویی هستن، که در نهایت نه تنها فایده‌ای برای دین یا مهدویت یا تشیع یا برای مملکت نداره، بلکه کاملا هم به زیان ماجرا هست.
در مجموع نگاهی به سخنرانان اصلی همایش مهدویت و محورهای سخنرانی آنها، تا حدود زیادی این تحلیل یوسفی اشکوری را تایید می کند. آیت الله مهدوی کنی و آیت الله محمد مؤمن به عنوان دو سخنران اصلی این همایش، هم از پایبندی به ولایت فقیه به عنوان مقدمه مهدویت سخن گفتند و هم از خود دفاع صنفی کرده و گفتند بدون روحانیت سخن گفتن از انتظار و مهدویت انحراف است.
استعفای برگزاری همایش مهدویت توسط هواداران آیت الله خامنه‌ای، مراد ویسی گزارش می‌داد. گزارش‌ها از ایران همچنین حاکی است که مرضیه وفامهر، بازیگر نقش اول فیلم تهران من حراج و همسر ناصر تقوایی، بیش از دو هفته است در بازداشت به سر می‌برد. مهناز محمدی، مستندساز و فعال جنبش زنان، هم از دیگر هنرمندانی است که در روزهای اخیر بازداشت شده. فرین عاصمی:
مرضیه وفامهر، کارگردان و بازیگر، بیش از دو هفته است که در بازداشت به سر می‌برد و در این مدت خانواده او ترجیح دادند که درباره بازداشتش سکوت کنند. اگرچه دلیل قطعی این بازداشت مشخص نیست، ولی آنگونه که سایت کلمه گزارش کرده به نظر می‌رسد دلیل آن نقش‌آفرینی خانم وفامهر در فیلم تهران من حراج به کارگردانی گراناز موسوی و پخش زیرزمینی این فیلم در ایران بوده است. این در حالی است که به گفته گراناز موسوی که اکنون ساکن خارج از ایران است، این فیلم گرچه در ایران اجازه پخش نگرفته، ولی در سال 2008 با مجوز وزارت ارشاد ساخته شد. فیلم تهران من حراج که سال 2009 به عنوان بهترین فیلم مستقل استرالیا جایزه اینساید فیلم اواردز را دریافت کرد، برخی از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ایران را به تصویر می‌کشد و روایتی است از زندگی دوگانه جوان ایرانی در جامعه ایران. به نوشته سایت کلمه، عوامل مختلف این فیلم که در ایران حضور دارند تاکنون بارها احضار شدند و در حال حاضر هم بعضی از استاندارکاران این فیلم که نامی از آنها منتشر نشده همراه با مرضیه وفامهر در بازداشت به سر می‌برند. در همین حال دادستان عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه تایید کرد که پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما، اوایل هفته گذشته بازداشت شده و تحقیقات درباره او ادامه دارد. خانم آهنگرانی قرار بود برای گزارش بازی‌های فوتبال زنان عازم آلمان شود. بر اساس گزارشی که هفته‌نامه اشپیگل منتشر کرده، پگاه آهنگرانی 27 ساله در آپارتمان خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. پگاه آهنگرانی قرار بود از 4 تا 12 ژوئیه به آلمان سفر کرده و در رابطه با جام جهانی فوتبال زنان برای شبکه دویچه وله وبلاگ نویسی کند. این بازیگر ایرانی در سالهای گذشته هم برای گزارش جشنواره فیلم برلین به این کشور سفر کرده بود و تا کنون چندین فیلم مستند هم ساخته است. پگاه آهنگرانی فرزند منیژه حکمت و جمشید آهنگرانی، کارگردانان سینمای ایران است و هم اکنون فیلم ورود آقایان ممنوع با بازی او در سینماهای ایران در حال اکران است. او از طرفداران جنبش اصلاح طلبان در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بود و در انتخابات دور پیش هم از فعالان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بود. برخی گزارش ها حاکی است که در زمان نارامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران، پگاه آهنگرانی از سوی وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. مهناز محمدی، مستندساز و فعال جنبش زنان، هم اوایل تیر ماه از سوی نیروهای امنیتی در خانه‌اش بازداشت شد و تاکنون علت بازداشت او اعلام نشده.
بازداشت مرضیه وفامهر، فرین عاصمی گزارش می‌داد. خبرها درباره بازداشت‌ها یکی دوتا نیست. اگر به خاطر داشته باشید، یک سال پیش 7 وبنگار در ایران بازداشت شدند: ایمان مسجدی، امیر لطیفی، محمد رضا گلی‌زاده، لادن مصطفی مآب، هانیه سانه فرشی، حجت نیکویی و سپهر ابراهیمی که در تاریخ‌های 27 و 28 تیرماه 89 در نقاط مختلف ایران بازداشت شدند. و در سالگرد این بازداشت‌ها، گزارشگران بدون مرز بیانیه‌ای صادر کرد و به گفته این سازمان هوادار حقوق روزنامه‌نگاران، از آن زمان این زندانیان در شرایط سختی نگهداری می‌شوند و با حکم زندان روبرو شدند. این وبنگاران زندانی که در طول این یک سال کمتر خبری از آنها منتشر شده، دانشجویانی بین سنین 19 تا 27 سال هستند. در این راستا هانا کاویانی گفتگویی دارد با رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، و نخست از دلیل سکوت دراز مدت درباره این پرونده پرسیده است. رضا معینی:
واقعا واقعیت اینه که بسیاری از دستگیری ها و بسیاری از موارد بازداشت های خودسرانه‌ای که در ایران صورت میگیره به دلایلی رسانه‌ای نمیشن. یکی از اون دلایل هم کاریه که بر روی پرونده باید انجام بشه. واقعیت اینه که رسانه‌ای کردن یک پرونده برای کمک به قربانیانه. اگر این کمک بتونه به انواع دیگری انجام بشه که از جمله کارهای ماست، یعنی با نوشتن نامه، با درخواست از مجامع بین المللی و حتی مجامع داخلی. به همین دلیل در طی یک سال گذشته ما این اطلاعات رو داشتیم. از بهمن ماه با توجه به صحبت‌های آقای دادستان تهران که در مورد این 7 نفر بدون نام بردن صحبت کرده بودند و متهم کرده بودند به توهین به مذهب و به نوعی تلویحاً گفته بودند که احکامشون سنگینه، ما از همان زمان نامه‌نگاری رو شروع کردیم. در قبل جز لیست ما بودند ولی از آن زمان 2 نامه خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران ارسال شد که در اون خواستیم که به مواردی رو که قربانیان ترک کردن توجه کنند.
دایی میدونید که در چه زمینه های فعالیت میکردن و مینوشتن؟
بخشی از این دوستان وبنگار بودن، بعضیاشون وبلاگ های خودشون رو داشتن که وبلاگ هایی بود مثل همه وبلاگ ها و بدون شک در شرایط ملتهب، در شرایطی که وضعیت خاصی طی 2 سال گذشته در ایران بوده، نمیشه گفت که یک وبلاگ نویس حق نداره راجع به وضعیت جهان و وضعیت کشور خودش صحبت کنه. اما به طور مشخص آنچه که مثل بقیه وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران بود، این تعداد از افراد در یک سالن گفتگوهایی رو انجام میدادن. برخی از سایت های که در خارج از کشور هستند و این سایت ها نسبت به مذهب، نسبت به فرهنگ نقد هایی دارن و نوع برخوردشون حالا بنابر هر گونه اظهار نظری من میتونم بگم کمی انتقادهای تندی و تر میکنن، بخشی از مطالب اینها رو منتشر کرده بودن. جمهوری اسلامی در طی سالهای گذشته همواره به دنبال این سایت ها بوده، به دنبال از بین بردن این سایت ها بوده مثل بقیه سایت ها، ولی خب بیشتر این سایت ها مورد هدفشون بودن. این تعداد رو گرفتن، تحت فشار، تحت شکنجه، تحت سلول های انفرادی اعترافاتی ازشون گرفتن، این اعترافات رو علیه خودشون به کار گرفتن که به نوعی همان شبکه‌ای رو که آقای دادستان تهران گفته بود متلاشی کردن رو به این افراد منتسب کردن. خوشبختانه در دادگاه بدوی که برگزار شد در تهران در خرداد ماه گذشته، آن 2 اتهام اصلی و که خطرناک هم بود، آن 2 اتهام منتفی شد، ولی متاسفانه این افراد به احکام سنگینی از 5 تا 8 سال زندان محکوم شدن بدون هیچ گناه و بدون هیچ جرم.
آقای معینی، مورد دیگری که به غیر از احکام طولانی مدتی که برای این 7 نفر صادر شده در بیانیه گزارشگران بدون مرز ذکر کردید، مسئله شیوه نگهداری این افراد در زندان هست و وضعیت زندان ها. از چه جهت ابراز نگرانی کردید؟
نگران کننده بودن وضعیت این افراد مشابه است با بخشی از زندانیان سیاسی که در طی سالهای گذشته با در کنار زندانیان جرائم عادی قرار دادنشون به نوعی فشار مضاعفی رو بر اینها وارد میکنن. این نمونه‌ای که ما گفتیم تمامی این افراد دانشجویان و دانش آموختگان جوانی هستند که شدیداً تحت فشارن. یک مورد رو که ما اونجا نام بردیم و گفتیم به طور مشخص درگیری‌هایی بوده که یکی از این افراد در زندان رجایی شهر به شدت زخمی شده. این واقعیتیه در رابطه با زندان‌های ایران. زندان رجایی شهر یکی از خطرناک‌ترین زندانیانه. امروز نه تنها این تعداد از افراد که تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی رو در کنار زندانیان عادی اونجا نگهداری میکنن و با تحریک مسئولین زندان درگیری های بین زندانیان عادی و زندانیان سیاسی به وجود میارن.
رضا معینی، دبیر بخش ایران گزارشگران بدون مرز، به پرسش های هانا کاویانی از رادیو فردا پاسخ میداد. حالا ببینیم شما شنوندگان گرامی درباره مسائل مختلف چه نظراتی دارید.
جوانای ایرانی به خاطر گرفتاری، بیقانونی، دربدری، بدون آینده مشخص دچار حالت روحی روانی شدند، به طوری که فرض مثال شما رانندگی میکنید در خیابان، اگر یک جوانی متوجه نشد و اومد جلو خودرو شما، شما یه بوق بهش دادی، دو بوق بهش دادی، اینقدر عصبانی میشه که وسط خیابون هم اونجا میشته دست میکنه به چاقو. واقعا این معضل از طرف حکومت باید به جوان ها برسن و اینقدر گیر ندن به این جوان ها، اینقدر چون اینا شغلی که ندارن هیچی، آیندهشون که مشخص نیست هیچی. از اون طرف همون تو خیابون راه میرن، سر کوچه راه وای میسن، تو محل وای میسن، بسیجی ها، سپاهی ها، این نیروهای لباس شخصی، همه جور به اینا گیر میدن.
در رابطه با مسئله هزار میلیون که احمدی نژاد گفتم قول دادم به ملت بدن، اولا میخواستم اون هموطنی که زنگ زده رادیو فردا میگه که همه ضد ایرانی هستن احمدی نژاد رو محکوم میکنن، نه دوست گرامی، ضد ایرانی اون است که 33 ساله ثروت مردم را بده به حزب الله یا بده به لبنان و غزه و فلان کسا. و اما آقای احمدی نژاد، ما این هزار متر زمین رو نمیخوایم. خواهش میکنم برو اون دریاچه مازندران از روسا بگی که پیشکش کردی این هزار متر هم برای شما باشه.
میخواستم بگم این اینا چی خوب کردن؟ رولا داداشی یکی از بهترین مردان قوی کشورمون، چه تو جهان چه تو ایران، یعنی مقام کسب کرده، حالا چرا ما اینجوری کشته بشه؟
ما عاشق آقای احمدی نژاد هستیم. آقای احمدی نژاد ما 40,000 تومان داره به ما میده، این 40,000 ما راحت زندگی میکنیم. هر کی هم بخواد با آقای احمدی نژاد ناراحتش کنه، ناراحتش میکنیم ما. بله،
هر چی رهبرها وعده هاشون بزرگتر باشه، دروغ هاشون بزرگتر باشه، مردم عوام میپذیرن. ما نمیدونم تا کی با این مردم ناآگاه، یه سری الان هنوز تلفن میزنن اینجا، من میشنوم از این دولت دارن دفاع میکنن و با این 40 تومن یارانه، متاسفم 40 تومن یعنی هر ایرانی شده 40 دلار قیمتش، 40 تومن یعنی روزی 1,300 تومن، یعنی 1.30 دلار. من نمیدونم ایرانی به چی دلو شده، یعنی قیمت ها ارزش ایران شده روزی 1.30 دلار.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراک هست 20420221124113.
همچنان که وعده کرده بودیم، وقت اون رسیده که به اتفاق طرفداران ورزش سری به جهان ورزش بزنیم در همراهی فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال زنان ژاپن دیشب در فینال مسابقات جام جهانی آلمان 2011 در یک بازی ماراتونگونه پس از تساوی 2-2 در وقت معمولی و وقت اضافه در مقابل آمریکا در ضربات پنالتی این تیم مدعی را شکست داد و برای اولین بار جام قهرمانی جهان را بالای سر برد. 16 تیم برتر فوتبال زنان جهان در 4 گروه 4 تیمی به مدت 22 روز در 9 شهر آلمان رقابت‌های جام جهانی 2011 را برگزار کردند. در پایان این رقابت‌ها تیم‌های ژاپن، آمریکا و سوئد در سکوهای اول تا سوم ایستادند. تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته در یک بازی تدارکاتی در ورزشگاه آزادی تهران تیم نچندان مطرح ماداگاسکار را با نتیجه خفیف 1-0 شکست داد. این مسابقه اولین مسابقه رسمی تیم فوتبال ایران به رهبری کارلوس کیروش پرتغالی بود. در دقایق پایانی این دیدار تماشاگران حاضر در ورزشگاه به دلیل بازی ضعیف بازیکنان ایرانی تیم ماداگاسکار را تشویق کردند و علیه کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال شعار دادند و از بازی بدون هدف تیم ایران گله‌مند بودند.
تیم از کجا آمد؟ از آفریقا آمده. تیم چندومه؟ بعد اینجوری بازی کنیم با مالدیو می‌بازیم اگه بخوایم اینجوری بازی.
تیم فوتبال ایران روز شنبه آینده در اولین بازی در راه جام جهانی 2014 با مالدیو دیدار دارد. تیم هندبال جوانان ایران در اولین مسابقه‌اش در رقابت‌های قهرمانی جهان در یونان دیروز با حساب 30-47 در برابر سوئد قهرمان جهان مغلوب شد. هندبالیست‌های جوان ایرانی امشب در دومین بازی به مصاف اسپانیا می‌روند. در مرحله 1/4 پایانی مسابقات کوپا آمریکا در آرژانتین بامداد امروز برزیل مدافع عنوان قهرمانی پس از تساوی بدون گل در وقت معمولی و وقت اضافه در مقابل پاراگوئه در ضربات پنالتی مغلوب این تیم شد و از گردونه این بازی‌ها کنار رفت. سرهنگ ناصر اصلانی رئیس پلیس کرج روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی از شناسایی و دستگیری هر سه متهم قتل روح الله داداشی خبر داد. روح الله داداشی 30 ساله قهرمان قوی ترین مردان ایران شنبه شب با حمله 3 نفر ناشناس در گلشهر کرج با ضربات چاقو به قتل رسید و به گزارش خبرگزاری فارس جسد بیجان زهرا فرجی قایقران ملی پوش ایرانی که روز جمعه در سد چایی ارومیه حین جت سواری غرق شده بود پس از گذشت 4 روز روز دوشنبه پیدا شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 از کمرگاه مجله شامگاهی گذشتیم و همانطور که میدانید در هر دوشنبه در بخش دوم بر مجله شامگاهی برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک و گفتگوی ویژه رادیو فردا تقدیمتون میشه. اما پیش از آن که به این دو برنامه بپردازیم بار دیگه با مینا بهارمست وعده داریم که اشاره‌ای داره به مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام مجدد به شما.
با سلام دوباره به شما و شنوندگان عزیز. یوری فدوتوف مسئول دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل میگوید 80% تریاک و 40% هروئین و مورفین مکشوفه جهان در ایران پیدا می شود. معاون دبیرکل سازمان ملل که در تهران به سر می برد از افزایش کمک های بین المللی به ایران برای مبارزه با مواد مخدر خبر داده است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید مطالبات معوق نظام بانکی به 427 هزار میلیارد ریال رسیده است. چند روز پیش هادی مقدسی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطالبات معوق بانکی را 80 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به این خبر گفته اگر برخی اعلام کنند که ظرف 48 ساعت مطالبات معوق به 80 هزار میلیارد تومان رسیده، این امر جامعه را مشوش می‌کند و به معنای ورشکستگی سیستم بانکی است. او افزوده چنین چیزی صحت ندارد. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین ایران میگوید راهبرد بسیج در انتخابات آینده بصیرت بخشی به مردم است، به گونه‌ای که خودشان بتوانند گزینه اصلح را انتخاب کنند. محمد رضا نقدی افسوده به این ترتیب مردم بدون معرفی شدن مصادیق به گزینه اصلح رأی خواهند داد. منتقدان حکومت ایران بسیج و سپاه پاسداران را به دخالت در امور سیاسی و ایفای نقش تعیین کننده در انتخابات متهم می‌کنند. پیش از آن هم محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای بازگشت دوباره محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق به عرصه سیاست شروطی گذاشته بود که با واکنش‌ها و انتقادهایی در میان اصلاح طلبان همراه شد. انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی قرار است اسفند ماه امسال در ایران برگزار شود. پیکر زهرا فرجی قایقران ملی پوش ارومیه‌ای پس از 4 روز جستجو امروز دوشنبه از دریاچه سد شهرچای ارومیه بیرون کشیده شد. به گزارش خبرگزاری های ایران زهرا فرجی روز جمعه همراه رویا عباسی هم تیمی خود بر اثر واژگونی جت اسکی در پشت دریاچه سد شهرچای ارومیه دچار سانحه شد. رویا عباسی را اهالی منطقه نجات دادند. زهرا فرجی برنده مدال برنز المپیاد ایرانیان و مدال طلای مسابقات قهرمانی کشور بود.
با سپاس از مینا بهارمست اینک بپردازیم به ادامه مجله شامگاهی. بسیاری هستند که تصور می‌کنند فعالان سیاسی و فکری عقیدتی و روزنامه‌نگاران تنها کسانی هستند که در ایران در معرض زندان و حبس در سلول‌های انفرادی قرار دارند. اما نکته کم سابقه و قابل توجه این که علاوه بر این دسته اقشار اجتماعی، وکلای مدافع آنان هم در اغلب موارد به جرم دفاع از موکلان خود با جرایم امنیتی مواجه و از جایگاه وکیل به جایگاه زندانی انتقال یافتند. در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته این مسئله کم سابقه در بسیاری از کشورهای جهان را همکارم مهرداد قاسمفر در همراهی کارشناسان حقوقی بررسی کرده است.
نمای دور نمای نزدیک.
Thank you.
برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. این هفته گزارش این برنامه درباره وضعیت وکلا در ایران است. وضعیتی که به گفته بسیاری از صاحب نظران شاید در کمتر کشوری در جهان بتوان نظیر آن را دید. در سه دهه گذشته وکلا و حقوقدانان بسیاری تنها به دلیل انجام وظیفه‌ای که برای آن آموزش دیده و پروانه کار گرفتند، یعنی دفاع از متهمان، از سوی دادگاه انقلاب به حبس‌های طولانی مدت، بازجویی‌های دشوار و به سر بردن در سلول‌های انفرادی محکوم شدند. شیرین عبادی سرشناس‌ترین وکیل ایران که اکنون اجازه ورود به ایران را هم ندارد.
متأسفانه وکلا استقلال کافی برای دفاع از موکلینشون برخوردار نیستند و تاکنون تعدادی از وکلا به خاطر حرفه خود، یعنی دفاع از متهمان سیاسی عقیدتی، به زندان رفتن که از اون جمله من میتونم یادآوری کنم آقای زرافشان رو، آقای اولیایی فر رو، خود من در همین ارتباط زندان بودم، در حال حاضر هم آقای سیفزاده، خانم نسرین ستوده، آقای قاسم شل سعدی، آقای حسن یونسی و دو نفر دیگه هم در زندان هستن. وضعیت وکلا بسیار نامناسب در ایران.
البته این سرنوشت همه وکلا در ایران نیست. شواهد نشان میدهد که وکلای مغضوب اغلب وکلای مستقل پرونده های زندانیان سیاسی هستند. محمد علی دادخواه ساکن تهران خود یکی از همین وکلاست.
بیشتر وکلایی که دفاع از موارد اجتماعی، موارد حقوق بشری و مواردی که شاکیون یا صرف دادستانه یا وزارت اطلاعات و یا دیگر نهادهایی که نهایتاً در موضع برخوردی که وکلا کردن دارای حساسیت هستن، این پرونده به چالش کشیده میشه.
شیرین عبادی:
کلن با وکلای مستقل، یعنی افرادی که حاضر نیستند در کلیشه دولتی قرار بگیرند، همیشه مسئله وجود داشته. به همین دلیل دولت در بسیاری از اوقات متهمان رو وادار میکنه که از وکلای مستقل استفاده نکنند، از جمله در مورد خود من و وکلایی که با کانون مدافعان حقوق بشر همکاری میکردند.
وضعیت امنیتی پیرامون وکلا چنان بالا گرفته است که وزیر دادگستری دولت مهندس مهدی بازرگان احمد صدر حاجس جوادی میگوید ناچار شده نامه ای انتقادی با آیت الله علی خامنه ای بنویسد. احمد صدر حاجس جوادی خود وکیل آقایان خامنه ای شریعتی و منتظری در زمان شاه بوده است.
خب من یه شرحی تهیه کردم خیلی تون خدمت آقای خامنه ای بفرستم. بعضی از رفقا گفتن که حالا مصلحت بهشون ناراحت میشن. یکی از مسائل بسیار بسیار ناراحت کننده این است که چه محملی میتونیم قائل بشیم برای این مسئله که دفاع وکیل در محضر دادگاه از متهم برای خود وکیل جرم باشه، بگیرن زندانش کنن. در بدترین کشورهای دیکتاتوری چنین وضعی فکر نمی‌کنم که تحمل بکنن مردم. آخه به چه واسه وکیل دفاع میکنه؟
آقای حاجس جوادی میگوید در حکومت شاه هرگز برای او به خاطر پذیرفتن وکالت کسانی چون رهبر فعلی جمهوری اسلامی مسئله ایجاد نشد. با این حال او نامه‌ای با لحنی تند خطاب به شاه نوشت وقتی که از دستگاه قضایی انتقاد کرده بود.
در اون دادگاه‌ها به این عنوان نخه، به این عنوان که تو نبایستی دفاع بکنی، نخیر. اون موقع بله، بنده یه نامه مفصلی هم نوشتم به شاه، اهانت کرده و به دادگستری بنده جوابش دادم ضمن یه نامه مشروعی. الانم اظهار بنده از نظر حقوقی همینه.
شیرین عبادی که هم پیش و هم پس از انقلاب در ایران فعالیت گسترده قضایی داشته میگوید در هیچ کجای دنیا بجز ایران وکیل را به دلیل وکالتش نمیتوانند زندانی کنند.
در کجای دنیا وکیل رو به جرم دفاع از موکل میگیرند که در ایران ما شاهد چنین وضعیتی هستیم؟ مگر وکیلی که از یک قاتل و یا قاچاقچی دفاع میکند خودش شریک جرم اوه که دولت ایران از وکلایی که از متهمان سیاسی عقیدتی دفاع میکنند این چنین مورد سوء ظن نشه و اونها رو دستگیر میکنه و یا محدودیت های دیگری براشون اجرا میکنه.
البته در ایران نیز جرائم وکلای متهمان سیاسی را معمولا موارد دیگری اعلام میکنند. محمد علی دادخواه:
در دفتر من اسلحه گذاشتند، مواد مخدر گذاشتند. چرا اینها رو از منظر عموم نشان ندادند تا واقعیت‌ها روشن بشه؟ پیشنهاد من اینه برای اینکه یک داوری منصفانه و عادلانه همراه این مسئله رخ بده، بیاین این محاکمات رو علنی بکنید.
و به جز این، در اغلب موارد دادگاه‌های انقلاب جرائم منتسب به وکلا را مشابه جرائم منتسب به فعالان سیاسی اعلام می‌کنند. شیرین عبادی:
همان اتهامی که به اکثر متهمان دادگاه‌های انقلاب وارد می‌شود، یعنی سیاه نمایی، تبلیغ علیه نظام، توانی برای برهم زدن امنیت. و اخیراً هم دادگاه‌ها اتهام دیگری رو اضافه کردند و اون همکاری با کانون مدافعان حقوق بشره. و به طور کلی صحبت از حقوق بنیادین موکل و استقلال وکلا مورد پسند نیست و دادگاه انقلاب با این وکلا برخورد مناسبی ندارد.
بسیاری از حقوقدانان در ایران دادگاه‌های انقلاب را غیر قانونی می‌دانند. احمد صدر حاج جوادی یکی از شهرهای سرشناس جامعه قضایی ایران در تهران:
دادگاه های در این شهر نوشتن دادگاه انقلاب. کدوم انقلاب؟ انقلاب که گذشته، چند سال از انقلاب گذشته. برای چی این لقب انقلاب؟ برای کیه؟ انقلابیست که در سال 57 شده، تمام شده رفته و به نام آقای خمینی هم در قانون اساسی رهبریش ضبط شده و ضبط شده مسلم دیگه. رهبر انقلاب و ارشم دادراه انقلاب و مأمور انقلاب و اینا همش از نظر حقوقی به هیچ وجه ارزشی نداره.
وکلا در بیشتر کشورهای جهان از مصونیت برخوردارند. این را عبدالکریم لاهیجی، وکیل و حقوقدان سرشناس ایرانی ساکن پاریس که خود دادستان پیشین کانون وکلای ایران هم بوده میگوید:
اگر وکیل دادگستری مرتکب خلافی بشه، مرتکب جرمی بشه، به عنوان دادستان پیشین کانون وکلای دادگستری میگم، نخست باید اون پرونده در دادسرای انتظامی کانون وکلا توسط یک وکیل عدلیه اداره میشه مورد رسیدگی قرار بگیره. اگر موارد اتهام رو درست دیدن، اون وکیل دادگستری از حرفه وکالتش معلق میشه و در اون صورتی که مثل هر شهروند دیگه میشه او رو محاکمه کرد. این مفاد لایحه استقلال کانون وکلا است از زمان دکتر مصدق تا کنون، که متاسفانه طی سه دهه گذشته بارها توسط دولت جمهوری اسلامی نقض شد.
کانون وکلای دادگستری تنها مرجع صنفی وکلا است، نهادی که قاعدتاً باید از اعضایش دفاع کند. اما حقوقدانان و وکلا میگویند این اتفاق تا کنون نیفتاده است. شیرین عبادی، حقوقدان:
متاسفانه کانون وکلا وقتی که وکلا دچار دردسر میشوند هیچ نوع حمایتی از اونها نمیکنه و تنها موردی که پس از سالها ما دیدیم رئیس کانون اعتراض کرد به رئیس دادگستری در باب رفتار نامناسب با وکلا، به خاطر این بود که چرا کیف وکلا رو هنگام ورود به ساختمانهای دادگستری جستجو میکنند. با حالان که وکلای زیادی زندان رفتن، خانم ستوده 11 سال حبس محکوم شد، با دستبند اون رو بردنش به کانون وکلا. رئیس کانون وکلا کوچکترین اعتراضی نکرد، ولیکن وقتی که کیفش رو موقع ورود به دادگستری میگردند اعتراض میکند.
احمد صدر حاج جوادی، حقوقدان در تهران:
چیزی ندیدم از طرف آقایون، ولی به نظر من آقایون باید یه اعتراضی به این مسئله بکنن. کانون وکلا باید حتما نسبت به این موضوع یه اعتراضی بکنه.
بگه پس دفاع از موکل و دفاع از متهمی که در منظر دادگاه هست این آخه به کی وقت باید محول بشه؟ خب وکلا که الان میترسن میگن ما هر حرفی بزنیم در منظر دادگاه این جرم حساب بکنن و میگن آقا بیا برو، محروم از وکالت، محروم از تدریس.
اما علت این بیتفاوتی کانون وکلا نسبت به مصائب و رنجهای همکارانشان چیست؟ شیرین عبادی:
این به این دلیل است که در مجلس پنجم قانونی تصویب شد که افرادی که داوطلب عضویت در هیئت مدیره کانون وکلا هستند بایستی صلاحیتشون به تایید دادگاه انتظامی قضات برسد و دادگاه انتظامی قضات توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می شوند که رئیس قوه قضاییه خود نیز منتخب رهبر است و به این صورت نظارت استصوابی وارد کانون وکلا شد و افرادی که منتخب واقعی وکلا هستند همیشه رد صلاحیت می شوند و حق ندارند وارد هیئت مدیره بشوند و افرادی وارد هیئت مدیره می شوند که حکومت می داند اینها آدم های سربراهی هستند و حاضر نیستند که برخلاف منویات حکام حرف بزنند و به همین دلیل است که ما شاهد هستیم این چنین وکلا مورد اذیت و آزار قرار می گیرند بدون اینکه از ناحیه نهاد صنفی خودشون کوچکترین حمایتی ببینند.
اخیراً عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ایرانی ساکن پاریس، در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل تقاضای رسیدگی به وضعیت وکلای ایران را داد.
باید یادآوری کنم که جزو گزارشگران موضوعی شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشگر درباره استقلال قضات و وکلای دادگستری هست. یعنی اینکه این گزارشگر درباره این دو نهاد در همه کشورهای دنیا تحقیق می‌کنه. ببینه که واقعاً استقلال قضات و وکلای دادگستری در اون کشور تأمین میشه یا نه. بنابراین نخست ما این نامه رو خطاب به اون نوشتیم و خطاب به کمیسر حقوق بشر سازمان ملل که بدونن که وکلای دادگستری در ایران در چه وضعیت نابسامانی هستند و از طرف دیگه با توجه به گزارشگر ویژه برای ایران هم تعیین شده و البته در زمان ارسال این نامه هنوز هویتش معلوم نبود، ما طی روزهای گذشته آقای احمد شهید رو هم در جریان وضعیت وکلای دادگستری در ایران
قرار دادیم. وکلای شجاع تنها کورسوی امید و ملجع زندانی است که بدون حضور هیچ شاهدی روزهای ترسناک و طاقت فرسای انفرادی و بازجویی را پشت سر نهاده و اکنون شعبه‌ای در دادگاه انقلاب در انتظار اوست. آیا با این همه فشار و تهدید و حبس که بر این گونه وکلا می رود باز هم می توان به تداوم حضور چنان وکلای شجاعی امید بست؟ با من مرتضی قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید تا هفته بعد.
بازپخش نمای دور نمای نزدیک در مجله نیمه شب امشب. مثل هر دوشنبه وقت شنیدن گفتگوی ویژه این هفته است. گفتگوی ویژه این هفته درباره گفتمان جوانان و نقش آن در گفتمان سیاسی در جریان خیزش‌های خاورمیانه از جمله ایران است. در همین راستا همکارم شهران تبری در لندن با آریا برزن محمدی، دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه دارهام بریتانیا که مقاله‌ای هم در این باره نوشته، گفتگو کرده است.
خیزش مردم خاورمیانه و ایستادگی آنها در برابر دیکتاتوری‌های این منطقه به بهار کشورهای عرب و موج سوم جنبش‌های دموکراسی‌خواهی پس از اروپای شرقی و آمریکای لاتین مشهور شده است. جمعیت جوان این منطقه به نحو بارزی پرچم‌دار این جنبش بوده است. در مصر، اسماء محفوظ، یکی از رهبران حرکت شباب 6 آوریل، با انتشار ویدیویی از خشونت و سبوعیت پلیس دولت حسنی مبارک و فراخوان تظاهرات در 25 ژانویه که روز ملی پلیس در مصر است، اولین جرقه انقلاب این کشور را روشن کرد. در تونس، محمد بوعزیزی، سبزی فروش جوان، با آتش زدن خودش مشعل انقلاب را در تمام منطقه برافروخت. در ایران، دخترها و پسرهای نسل جوان در اعتراض به تقلب در انتخابات 1388 به خیابانها آمدند، خواهان شمارش عادلانه آرایشان شدند و پرسیدند رأی من کو. اما در ایران جوانها روانه زندان و شکنجهگاه شدند و بسیاری جان باختند، در حالی که در مصر و تونس جوانها هنوز برای کسب جایگاه خود در آینده این دو کشور میکوشند. آریا برزن محمدی از نسل جوان ایران در خارج از کشور در دانشگاه دارام در شمال انگلستان در حال پژوهش برای تحصیل درجه دکتر است. او در مقاله اینترنتی با اشاره به موفقیت‌ها و شکست‌های جوانان ایران، مصر و تونس بر ضرورت تحول گفتمان سیاسی در جنبش‌های دموکراسی خواهی تأکید می‌کند و میزان موفقیت جنبش دموکراسی در این کشورها را جانشین شدن گفتمان جوانان با گفتمان اپوزیسیون قدیم می‌داند. از آریا برزن محمدی دعوت کردیم میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشند و روحی جوان در امواج جوان پسند و جوان محور رادیو فردا بدمند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای محمدی، نسبت به پیروزی گفتمان جوانان مصر به طور خاص خوشبین هستید. درسته که گروه موسوم به ائتلاف جوانهای مصر همین هفته پیش دوباره به میدان تحریر اومدن و 7 تقاضای خودشون رو از دولت موقت اعلان کردن، اما هنوز چهره جوانان در رهبری مصر غایب به نظر میرسه، اینطور نیست؟
درسته، منتهای مطلب اون چیزی که در مقاله بنده اومده بود و من روش تاکید داشتم، عنصر خودآگاهی و خودباوری نسلی در بین جوانان مصر و غیبت این عنصر در بین جوانان ایرانی. طبیعتاً الان هم گروه‌های جوانان در مصر نوپا هستند و اون نظم تشکیلاتی قوی رو ندارند. طبیعیه که به هر حال به تمامی مطالبات و خواسته هاشون نمیتونن برسن، ولی اون چیزی که بسیار با ارزشه و ارزش تعیین کننده و اساسی داره اینه که جوانان مصر به خودباوری و خودآگاهی نسلی رسیدن، ولی در ایران هنوز این اتفاق متاسفانه در اون سطحی که در مصر افتاده در ایران نیفتاده.
آقای محمدی، در مقالتون میگین اپوزیسیون‌های قدیمی جوانها رو در حد تدارکاتچی به کار میگیرن. در تمام کشورهای دموکراتیک جوانها در تشکیلات سیاسی و احزاب کارشون از پایین شروع میکنن تا تجربه کسب کنن و در سنین پختگی بعد از مجرب شدن به مقامات بالاتر برسن. خودتون هم با اشاره‌ای که کردید یک مصلحت اندیشی رو در پیشبرد اهداف هر دسته و گروه سیاسی ضروری دونستین. آیا همین اتفاق در اپوزیسیون کشورهای دیگه مانند ایران نمیتونه راهگشا باشه؟
در مصر نیروهای جوان خودشون رو به عنوان یک نیروی تعیین کننده و مؤثر و دارای یک هویت مستقل بر اپوزیسیون قدیم تحمیل کردند. در ایران این اتفاق نیفتاد. اجازه بدین به یک مسئله مهمی اشاره بکنم، اونم وجود این روحیه پدرسالاری و فرهنگ پدرسالاری در ایرانه که بسیار قویه. البته در کشورهای عرب خاورمیانه هم این فرهنگ سیاسی وجود داره، ولی در ایران چون جوانان نتونستن با هویت مستقل خودشون، با تابلو و پرچم به قول معروف مستقل خودشون بیان و بگن ما به عنوان یک گروه از جوانان اومدیم با هویت مستقل بشینیم پای میز مذاکره یا با شما وارد یک مشارکت فعال بشین، عملاً میشن گوشت دم توپ، عملاً ازشون استفاده ابزاری میشه. و شما اشاره کردید به مواردی در کشورهای دموکراتیک. بسیار خب، ما مثلا میبینیم در همین حزب کارگر انگلستان یک جوانی به اسم آقای اد ملیبند اومد شد رهبر حزب کارگر. خب این جوان از یک جای پایین شروع کرد، ولی در برابر او موانع غیر قابل تکون دادن نذاشتن، بلکه حتی افراد مسنسالتر به خاطر اون روحیه‌ای که وجود داره در احزاب کشورهای دموکراتیک، روحیه جوانگرایی که وجود داره، کمک میکنن به اشخاصی مانند اد ملیبند، به حتی آقای تونی بلر در زمانی که شد رهبر حزب کارگر، به آقای دیوید کامرون که خودش یک رهبر جوانه، کمک میکنن که بیاد بالا و بشه رهبر یک حزب. در ایران این مسئله کاملا برعکسه، یعنی اون اشخاصی که گروه مؤسس یک حزب سیاسی هستند یا الیت قدیم یک حزب سیاسی هستند یا گارد قدیمیان، به هیچ وجه من الوجوه حاضر نیستن از قدرت کناره گیری بکنن، مگر اینکه اسرائیل بیاد و این جابجایی رو انجام بده، که در اون صورت هم یک شخصی باز از همون گارد قدیم میاد جانشین شخص متوفا میشه.
شما میگید که در مصر جوانها خودشون رو تحمیل کردند یا گفتمان خودشون رو تحمیل کردند. البته هنوز خیلی زوده که ما راجع به این موضوع قضاوت بکنیم، ولی برگردیم اگر به کشور بریتانیا که مثالتون رو زدین به عنوان یک دموکراسی، فراموش نکنیم که در بیش از یک قرن تأسیس حزب کارگر در دهه 90 تازه با تونی بلر اولین نخست وزیر جوان رو ما در این حزب میبینیم و همینطور در حزب محافظه‌کار. یعنی به عبارت دیگه بر یک سابقه تاریخی تجربه استوار هستش. فکر میکنید این جابجایی میتونه به همین سرعت بدون گذروندن یک دوران تلاش و کسب تجربه اتفاق بیفته؟
الان به خاطر اینی که ما در دوران انقلاب ارتباطاتی هستیم، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی کارها رو بسیار سریع کرده و انتقال ایده، انتقال نظر و بحث و تبادل نظر در مورد امور سیاسی رو خیلی ساده تر کرده. به راحتی میشه با تعداد زیادی از اشخاصی که دغدغه مسائل جوانان رو دارن ارتباط برقرار کرد. همین رادیوی شما یکی از مظاهر این دوران جدیده. بنابراین دیگه احتیاج نیست ما 100 سال صبر بکنیم مثل انگلستان تا به این نقطه‌ای که الان انگلستان رسیده برسیم. ما میتونیم یک جهش داشته باشیم در این زمینه. کشور ایران 70% جمعیتش رو جوانان تشکیل میدن. این نیرو میتونه کارهای غیر ممکن رو ممکن بکنه.
حالا آقای محمدی، همین نکته‌ای که مطرح کردین، یعنی فناوری جدید، اینترنت، فیسبوک، بلاگ، تلفن‌های همراه و توییتر، این دنیای جدید هم مبدعش جوان‌ها هستن و هم بیش از هر قشر دیگه‌ای در جامعه از اون استفاده می‌کنن. بر همین مبنا هم خیزش ایران در سال 1388 به اولین خیزش رسانه‌های شهروندی معروف شد. نسل قدیم با این دنیا چندان مانوس نیست و حتی از اون هراس داره. به همین دلیل هم طور که خود شما هم در مقالتون میگید، زبان این فناوری زبان جوانانه و انتظار میره تغییر دهنده گفتمان سیاسی در خاورمیانه باشه. فکر می‌کنید چرا در ایران همین اتفاق نیفتاده یا نمیفته؟
علتش گفتمان قدیم اپوزیسیونه خانم طبری. گفتمان قدیم اپوزیسیون یا همون گفتمان اصلاح طلب یک عناصر تشکیل دهنده‌ای داره، یک هسته مرکزی داره که این زیاد همخوانی با این گفتمان حقوق بشر و دموکراسی که یک گفتمان در واقع جهانی هم هستش همخوانی نداره در خیلی جاها. بذارید من چند تا مصداق و مثال خدمتون عرض بکنم که موضوع روشن بشه. زمانی که خانم زهرا کاظمی در زندان ایران به قتل رسیدند، خب اصلاح طلبا واکنش نشون دادن. ولی اگه ما بیایم به ادبیات اصلاح طلبا که تشکیل دهنده گفتمان اونهاست و مهمترین عنصر به هر حال هر گفتمانی ادبیات و زبانه، به ادبیات اصلاح طلبا بعد از حادثه قتل خانم دکتر زهرا کاظمی اگر بیایم مراجعه بکنیم، میبینیم مدام تکرار میکنن و ترجیح بندشون اینه که این مسئله باعث وهن نظامه، یا اینکه نظام از این اتفاق آسیب میبینه. دغدغه‌شون این نیست که جان یک انسان به ناحق گرفته شده یا حرمت جان انسان رو اشاره نمی‌کنن، اینی که به هر حال یک انسان رو برای چی باید بدون محاکمه، بدون دلیل آزادیش رو سلب بکنید، وارد زندان بشه و بعد در درون زندان یک نفر بیاد بکشه این خانم. نمیان به این مسئله اشاره بکنن که دیدگاه حقوق بشری و یک دیدگاهی است که از منظر احترام برای جان انسان هست. کنهو دغدغه اصلی گروه های اصلاح طلب اینه که نظام آسیب نبینه یا اینکه به نظام وهن نشه، به قول معروف توهین نشه. اینی که خانم زهرا کاظمی کشته شده، یک انسان بیگناه جانش گرفته شده، این مسئله ثانویه. این مسئله بعد از مسئله حفظ نظام و حفظ آبروی نظام میاد مطرح میشه. نظیر این مثال ها بسیار زیاده. اگر ما به ادبیات اصلاح طلبان مراجعه کنیم،
گفتگوی ویژه شهران طبری بود با آریا برزن محمدی، دانشجو در دانشگاه دارهام بریتانیا، درباره گفتمان تازه جوانان.